چهار شنبه است یا چه پنج شنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج چهار شنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچفه استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار پنج.
به به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه چند روز پیش دهه 90 ها توی شیراز حماسه آفریدن و توی دورهمی گروهی با یه سروبعضی ظاهر شدن که اصلا انگار آخونده جمع کردن کلا رفتن، از شما سوال کردیم که بگین درباره این دهه 90 ها و این نسل جدید که فشار خون فرمانده رو بالا میبرن چیه؟ که اتفاقا ماشاءالله تو این تجمعی هم کرده بودن هم خوشتیپ خوشگل روسری حجاب اینام کلا تعطیل، ولی خب بعدش گفتیم که مؤمنین و حافظین امنیت ریختن یه تعدادشون رو متاسفانه دستگیر کردن. شما بهمون بگید که از شما سوال کردیم، بهمون بگید که آیا به این نسل، در مورد این نسل جدید چی فکر میکنین، آیا بهشون امید دارین، آیا باشون حال میکنین، یا فکر میکنین عاقبت اونا هم به هر حال مثل ما میشه که چند بار سرمون خورده به سنگ، یعنی سرشون میخوره به سنگ عاقبتشون مثل ما میشه. اگر هم دهه 90 هستید گفتیم خوشحال میشیم که نظر و تجربه خودتون رو بهمون بگین، اگر هم دور و برتون دهه 90 دارین گفتیم میتونید با ذکر مثال و رسم شکل برامون توضیح بدین. بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا که زنده از رادیو فردا تقدیم شما میشه، امروز پنجشنبه 9 تیر 1401. برو بریم. شمایی که کارمندی یا کارگری یا حالا کاسب جزئی و هر ماه که مالیات از حقوقت کم میشه یا مجبوری بریزیش به حساب اداره مالیات، یه سوزش خاصی تو اعضای خاصی از بدنت حس میکنی. خب دیگه، آره دیگه، برای همه همینه دیگه، و مالیات پولیست که دادنش اصلا شیرین نیست. ولی خب حالا تو کشورهای نرمال مردم مالیات میدن، اولی عوضش مثلا در مواقع لزوم از دولت یه سرویس هایی هم میگیرن، چون حقوق بیکاری، بازنشستگی، مثل بیمه درمانی، هزار تا داستان دیگه. تو مملکت ما ولی نه، اصولا زور دولت به ضعفا میرسه و مالیاتو بیشتر از اون بنده خداها میگیره، ولی از کیا نمیتونه بگیره؟ از دمکلفتا.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از 155572 پزشک، وکیل و مشاور خانواده، 65% آنها از دادن مالیات فراری هستند.
بیا، یعنی هرچی درآمد بیشتر فرار مالیاتی هم بیشتر. مثلا گوش کنید این برادر نمایشگاهمون الان تکنیکش برای نپرداختن مالیات چیه. اینا
بعد فروش ماشین، بعد این تراکنش‌های مالی به چه صورته، چه جوری انجام میشه؟
کارت خون ندارم، خرید فروشم داخل بانک انجام میدم. یعنی
مثلا اگه خرید فروش انجام بشه شما میگین شما حساب میدین کارت به کارت؟
آره.
این که مثلا ما خودمون بریم بگیم همچین درآمدی داریم، من خودم این کارو نمیکنم.
نه نمیکنم. ببین اصولا این اقشار از وسیله‌ای به نام کارت خون فراری ان، یعنی تا بگی کارت خون انگار جن دیدن سری بسم الله میگن فراری میشن دیگه. حالا بی نهایت هم شنیدیم از این ورانور که خیلی ها گفتن مثلا رفتیم مطب دکتر بهمانزاده مثلا برای 6 ماه بعدم وقت میداده از بعد سر شلوغ بوده رفتیم اونجا، ولی منشیش وادارمون کرده برای پرداخت ویزیت بریم تو خیابون از خودپرداز پول بگیریم بیایم نقد بهش پول بدیم. چرا؟ چون کارت خون نداشت. چرا نداشت؟ چون دکتر مالیات دوست نداشت. حالا درسته که پای صحبت بعضی از این عزیزان بچینی فاز مبارز سیاسی هم برمی‌دارن که من پولمو به این حکومت فلان فلان شده نمیدم و از این حرفا، ولی سوالی که پیش میاد اینه که اون کارمند و کارگر بیچاره که هنوز حقوقشون پرداخت نشده مالیاتش ازشون کم میشه، اونا چی پس؟ میدونین راستش اینه که اصلا خود این حکومت فلان فلان شده هم به قول شما خیلی دنبال مالیات گرفتن از این اقشار نیست، وگرنه اینا که با کفتر معترض رو هوا میزنن براشون سخته مثلا داشتن کارتخان رو اجباری کنن. نه، پس طبق معمول هرچی سنگه مال پای لنگه و ظاهرن هر که بامش بیش برفش بیشتر چون مالیاتش کمتر. جدیده برد ضرب المثل جدیده. شمایی که این بچه های دهه 90 که این هفته هم داریم دربارشون حرف میزنیم رو میبینی هی میگی آخه جمهوری اسلامی، آخه نظام مقدس، آخه چجوری میخوای به اینا حکومت کنی؟ آخه چجوری میخوای؟ الان مثلا توی برنامه تلویزیونی برداشتن یه پسر بچه تک فرزندی رو با مادرش آوردن، موجی برنامه داره تلاش میکنه بچه رو راضی کنه که بابا مامانش براش خواهر برادر بیارن. اینا
شما خواهر یا برادر دارین؟
ندارم، اصلا نمیخوام داشته باشم.
چرا؟ نمیخواد.
خیلی باحاله که
دوستم خودم تنها باشم.
خودت تنها باشم.
بله، خودش دوست داره تنها باشه. خیلی قشنگ، خیلی شفاف و روشن بچه موضع خودش رو اعلام میکنه. ببین یکی از چیزایی که دهه 90 داره اینه که میدونن چی میخوان. این خیلی مهمه. حالا با تمام این اوصاف که ایشون خیلی واضح و شفاف اعلام میکنه، خانم موجی کوتابیا نیست اصلا.
ولی اگه یه مثلا یه همبازی خوبم بیاد جذابه ها.
اصلا
خب
اصلا
دیگه من سوالات هم تموم شده از آقای سید سینا.
یه بخش ببینیم
برگرد. خب ایشون کسوت مجری رو هم قشنگ دهه 90.
بله، بهتر از شما حتی اجرا کرد.
این خانم دکتر برای این واقعا برای آینده اینها شما چه میبینید؟
چرس کنه. ببین موجی اومد بچه رو راضی کنه، خواهر برادر داشته باشه زورکی که معظمله خوشش بیایه. بچه هم ولی دیگه گفتم میدونه چی میخواد دیگه. اول گفت اصلا، بعدش هم بچه رو بهترین دفاع رو حمله دید و برنامه رو از دستش هایجک کرد کلن و گفت اصلا بریم ادامه برنامه، بریم یک بخشی ببینیم برگردیم. یه کاری که دیگه از این کارا نکنه دیگه. نه یه خیلی جذابه، اون جذاب برای ایشون جذاب نیست، برای شما و معظمله‌تون جذابه. تازه اینا که دهه 90 ان، ببین این 1400 به بعد یا دیگه چی میشن؟ آخ. یعنی این بچه‌ها اصولا ببین کاری به کار کسی ندارن، تو عالم خودشونن، ولی نشون میدن اگه کسی کاری به کارشون داشته باشه یه جوری دمشو قیچی میکنن طرف یادش بره اصلا یه روزی دم داشته. خلاصه همه باید به هوش باشن در برابر این دهه 90 و نسل جدید. از اون یارو که دهه 90 شو فراخنده، از اون گرفته تا پدر مادرایی که اهل زورگویی هستن، حواستون باشه از ما گفتم. شمایی که این روزا یا کنکور داری یا کنکوری داری، شمایی که میگی رنج کنکوری داشتن تو خونه دست کمی از رنج کنکوری بودن نیست، شمایی که دیگه از هرچی تست و تست زدن دیگه حالت داره به هم میخوره، و شمایی که دنبال یه راهی واسه تقلب متاسفانه باید خدمت شما عرض کنم که سازمان سنجش درخواست داده تو حوزه‌های کنکور این چند روزی که داره کنکور برگزار میشه اینترنت رو کلن بالکل قطع کنن تا تقلب نشه. شرمنده دیگه، نشد که بشه. ببخشید از زبون من هم شنیدین، نمیخواستم خبر بعد اونجا یه هویی بهتون بدم. ولی حالا خودمونیم، واقعا این همه هیاهوی بسیار کنکور واسه چی؟ که از این ور جوون امیدوار بفرستیم تو دانشگاه، از اون ور فارغ التحصیل مبهوت و گیج بدیم بیرون تا بعد از یه مدت بفهمه که این کلاس‌ها اصلا واسه فاتی تومون نمیشن، برای کار پیدا کردن و موفق شدن در زندگی هزار تا فوت و فن غیر علمی و غیر دانشگاهی و اینا هم باید بلد باشی. چی بگم والا، فعلا که اینجور که آقای وزیر علوم میفرمان قرار نیست حالا این کنکور برداشته بشه.
ما تعداد زیادی داوطلب داریم که معدلشون 20، معدل‌های بالا دارند و اینها همه متقاضی بعضی از رشته‌های پرطرفدار هستند. برای اینکه تفکیک بشه و در حقیقت مشخص بشه چه کسانی پذیرفته میشن در این رشته‌های پرطرفدار، وقتی همه سوابق تحصیلیشون همه یکسان هست، راهی جز برگزاری کنکور وجود نداره. بله. پس ما نمیتوانیم کنکور رو به طور کامل حس بکنیم.
نمیتوانیم. البته ایشون نگفت دلیل اصلی این که نمیتوانیم کنکور را برداریم و حس بکنیم اینه که مافیای کلاسای کنکور و تست زنی و چاپ کتاب و اینا برای کنکور تو ایران دست کمی از مافیای سیسیل تو جنوب ایتالیا نداره. حالا اینا البته تیر نمیزنن، آدم نمیکشن اینا، ولی ماشاءالله، هزار ماشاءالله وقتی به حجم پولی که توی این بقالی‌های آموزشی رد و بدل میشه یه نگاه میندازی میفهمی اوه عزیزان توانایی اینو دارن برای خودشون یه کشور تأسیس کنن اصلا، بس که وضع توپه. اینه که هر وزیر علومی هم اومد و لاف زد که میخواد کنکور رو برداره، تهش لافش شد لاف. از اون برم که پارسال تقلب وسیع تو کنکور تجربی در اومد، کار به امتحان مجدد کشید، یه سری ها که اول قبول شده بودن و محروم کردن، ولی بعد ظاهرن طبق گزارش روزنامه اعتماد یه سری از متقلبین محروم شده با وساطت و پیگیری نماینده های مجلس برگشتن سر کلاس، دارن پزشکی و دندون پزشکی میخونن تو دانشگاه های خوب این باقلبا. به هر حال کنکورم واسه ما و هم برای بچه های ما آش کشک خالص، هنوزم همه راه ها به کنکور ختم میشه و اون فشاری که خیلی بچه ها به خودشون میارن و خیلی خانواده ها هم به بچه ها هم و هم به خودشون میارن، معلوم نیست بعدن به چه بلایا و مریضی هایی تبدیل میشه. به خدا، تو رو خدا سلامتیتون رو فدای یه دونه کنکور نکنین، نکنیم، نکنند، چون واسه موفقیت تو زندگی باور کن راه‌های دیگه‌ای هم هست.
بازم صبح شد، باید تون از خواب بیدار شم قبل از هر چی فوره نجی پیش تو باشم، تو با ما میمونی اینو خوب میدونی، دل منم تو رو میخوان اینو خوب بردی، بری هر طرفی دل منم با هم میام، این تو به سمال من باش، دل منو نذاری تنهاش، این تو به سمال من باش، زندگی من این حس رو کم داشت، هر جا بری منم همراهت میام، قلبم هستی حتما، این حس چه خوبه، با یه حرف و با یه برخورد قلبم میکوبه، تو با هم میمونی اینو خوب میرونی، دل منم تو رو میخواد اینو خوب بردی، بری هر طرفی دل منم با هم میاد،
هشی جان سلام. هشی جان یه زحمتی برات دارم، به این فک و فامیله مدینا بگو اینقدر زنگ میزنن کلاس میزنن واسه ما، بگو بیان این حساباشونو بدن،
حساباشونو بدن.
داریوشش اومده اون روز یک کیسه برنج برده، اون اندروید 9 دوگانه سوزه اومده سه بسته سیگار برده،
سه بسته سیگار،
یکیشون سر صبح اومده مهمون دارم واسه مهمونا پنیر و مربا و حلوا شکری برده،
همینجام داره ورق میزنه،
نمیدونم بابا همش کنم مال این دفتر کلا مال فکر و فامیله ملینا، هیچ کدومشون هم نیوردن حساباشون ندادن، هر روزم بازار افتضاح، ما ماست دیگه، نمیدونم بابا کی میخوام بیارن حساباشونو بدن. بگو یه لطف کن، بگو بیارن حساباشونو بدن. دمت گرم بقال محله.
ملینا خانوم سلام
علیکم. سلام علیکم.
این درسته، این رسمشه. شما اینجا اومدی داری از این میکروفون استفاده میکنی برای خانواده، برای فامیلات که فامیلات برن 300 هزار تومان، 100 هزار تومان، 80 هزار تومان.
آره.
حلوا شکری و سه بسته دمم سیگار.
آره.
و
فامیلای منم که تو کل ایران همه یه جا میشینن یه سوپرمارکت میرن.
آره دیگه.
آره. نمیدونستم.
تلفنی سفارش میدن احتمالا.
از همین بقالی ایشون.
آره.
دم فامیلام گرم.
ولی بگو آره به فامیلات بگو بیان پولشونو بدن دیگه.
بدین ولی پولشونو.
سوء استفاده نکنید.
آره.
فامیلای ماها هم، فامیلای من، فامیلای شهرام، جلال، شهراگیم، اینام هر کی رفت هر جا هیچ کی قبول نکنه ها، نسیه مسیه هیچ کی به فامیلای ما نده. به هیچ کس نسیه ندید. حتی خود ما. هم شده.
آره.
خب چه خبر؟ تحقیق محقیق جدید دانشمندان و اینا چی داری؟
خواهش میکنم. حتما شنیدین که میگن کلن اگه خون سرد باشی همه چی برات راحت و آروم و ریلکس و اینا انجام میشه میده.
بله. آره. خب پس الان تحقیقات راجع به حفظ خون سردی. آره.
ببینید به طور کلی تحقیقات راجع به ذات خون سرده.
یعنی ذاتن آدم خون سردی باشیم یا نباشیم دیگه.
خب ببینید نه دیگه، شما که میدونید من خیلی به تحقیقات برای آدما کاری ندارم. آره. این تحقیقم راجع به حیوانات خون سرده.
آها. شناسی داریم پس این زنگ.
بله بله.
حسن نباشید. بگو خونسردترین حیوان کدومو بریم دنبال کارمون دیگه.
خب ببینید اجازه بدین اول از همه تاکید کنم که 114 محقق
به نیت 114 تن. خب
114 تن بودم.
نمیدونم چند تن بودم. همچنین یه دفعه.
ولی به هر حال 114 تا محقق مسئولیت این تحقیق جامع، کامل، کاربردی، علمی و خیلی مهم رو متقبل شدن.
جمعیت محققین جهان چقدره؟
همین 114 تا کلا.
ها همین 114 تا. آره. یعنی هر چی که تو اینجا میگی تهشه دیگه.
بله دقیقاً.
حالا چی کشف کردن این تمامی محققین عالم همه با هم؟
جمعیت 114 تا اینا. آره. خب ببینید ماجرا اینه که این تیم بین‌المللی روی بیشتر از 77 گونه جانوری از نوع خزندگان و دوزیست تحقیق کردن.
آها اینا همون خون سرداشون.
بله بله. و متوجه شدن که این عزیزان خیلی همچین علاقه به پیر شدن ندارن.
نه پیر که میشن. آه. دیر میمیرن اینا. مثلا همون لاک پشت گنده قول پیکره نزدیک 200 سالشه دیگه.
بله بله. ایشون آقای جاناتان هستن که 190 سالشونه.
بله رفیق فابریک ملینا خانم.
آره
هستن.
خیلی دوستش دارم.
آره این جاناتان رو شما خودت ببین چین و چروک رو صورتش 3 متر در 3 متره. خب همینجوری هم رو زمین داره کشیده میشه. این کجا پیر نمیشن آخه؟
اجازه بدین من اینجوری توضیح بدم.
اونجوری توضیح بده.
ببینید طبق این تحقیق برخی از این خونسردان عزیز اگه مثلا توی 10 سالگی خطر مرگشون 1% در سال باشه.
آها.
این عزیز خونسرد دوست داشتنی به 100 سالگی هم که برسه همچنان خطر مرگش باز در 1 سال همون 1%.
عجب.
آره.
خب یعنی به اینا به جای پیر نشو لعنتی باید بگی بمیر دیگه لعنتی دیگه بس. و احتمالاً جوابش اینه که بیشین ما با حال نداری، ما هستیم حالای 100 سال دیگه.
نه فهمید نه اینا خیلی با ادبن، اصلا اینجوری نمیگن. آره تشکرام میکنن و ضمن توضیح تفاوت‌های بیولوژیک میگن که ببینید بین موجودات خونگرم و خونسرد تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره.
اوه خیلی تحصیل کردم اصلا.
خیلی مؤدبم اصلا. آره مثل منم خداحافظی کرده به شکار پشه خودشون ادامه میدن.
آفرین. آره. آفرین. یه زبون درازی ریزی هم به ما آدما میکنن که از آره. ماشون بیشتر عمر میکنن.
الان اینا. یادم اومد که اون زبون درازی خزندگان زبونشون ریز نیست، خیلی بلند.
خیلی زبون درازی هم میکنن.
خیلی دقیقاً زبون درازی.
ولی حالا اینجوری آخه اصلا بحث چیزه، بحث پیر نشدن و پیر شدن اینا نیست دیگه، چون اینا اصلا نمیمیرن، کلا زنده میمونن اینجوری که تو گفتی دیگه. بعد پس فردا کره زمین دیگه جا نداره، بعد خودت دوباره میای اینجا میگی آ این چه وضعشه، ما دیگه جا نداریم زندگی کنیم.
نه من اصلا راجع به حیوانات همچین چیزی رو نمیگم. راحت باشن هرجوری دوست دارن زندگی کنن، ولی خب اینجوری هم نیست. اینا جاودانه باشن و اینا از این خبرا نیستش. یعنی خطرات دنیای وحشو نباید دست کم بگیریم.
آها.
این عزیزان یا خورده میشن به هر حال، یا مریض میشن. آخی. یا از صدق سر آدمیزاد در تصادفات رانندگی و غیر رانندگی تلف میشن.
کلا هر چی بشه تهش آدمیزاد باید بچسبه.
بله بله.
حالا این تحقیقات واسه آدمیزاد هم آیا سودی داره یا نه؟
حالا گفتن که همین 114 نیت کرده بودن اینا گفتن
114
که
نیت کرده بودن.
114 نیت به نیت 114
محقق منظورته.
آره به نیت.
حالا اونو ول کن شما. گیری داده به اون ماجرا.
گفتن این عزیزان گفتن که میشه از این
بگذر.
تحقیق
یه چیزایی گفته میشه، شما بگذر کلید نکن. خب
بله این عزیزان گفتن که میشه از این تحقیق برای گونه های انسانی هم یه نتایجی گرفت که چطوری جلوی روند پیری رو بگیرن.
یعنی کلا جوون بمونیم دیگه.
نه حالا اون که راه نداره دیگه، یعنی خیلی کنتر پیر بشیم و خب عمر طولانی تری داشته باشیم.
به امید آن روز.
آمین.
به امید آن روز. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. خب اجازه بدیم من این فیش رو وصل کنم. چه بساطی داریم برای اینستاگرام لایو. ما باید هی فیش ها رو هی بکنیم، هی وصل کنیم، هی قطع کنیم که ما لایو اینستاگرام ما رو قطع نکنه. اگه میبینین اونهایی که دوستانی که در اینستاگرام لایو هستید، اگه میبینید که صدا قطع شده، بدونید که ما فیش رو کشیدیم، فیش کذایی رو کشیدیم که صدای موزیک نیاد که بخواد قطع کنه اینستاگرام، آقای اینستاگرام یا خانم اینستاگرام فرق نمی‌کنه. خب چیکار می‌خواستیم بکنیم الان؟ آها آها، این بذار یه موزیک بشن. دوستان این چند وقته یه اتفاقاتی افتاده که در تاریخ جمهوری اسلامی اگه نگیم بی سابقه ولی کم سابقه بوده، اونم برکناری چند نفر از فرمانده های همچی زخیم المنصب سپاه پاسداران بوده. نه نشسته بودیم نون و ماستمونو میخوردیم، خبر اومد حاج حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه برکنار شد، بعدش هم فرمانده محافظای معظمله رو گذاشتن کنار، بعد داشتیم اینا رو هضم میکردیم خبر اومد فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه سردار علی نصیری هم بازداشت شده. چرا؟ خب اخبار غیر رسمی میگه این برکناری ها و بازداشت ها به خاطر عملیات های پشت سر هم موساد توی ایران بوده و ترس برادرها از این که اسرائیل که لافت و شکش همه جای مملکت پهنه تا بالاترین مقام های سپاه و پشت در بیت معظمله هم نفوذ کرده باشه. قشنگ آدم یاد این فیلم های جاسوسی میفته. جالبه که رسانه های اسرائیلی 6 روز زودتر خبر برکناری غریب الوقوع طائب رو داده بودن. یعنی شما دیگه ببین عمق استراتژیک اسرائیل، عملا تا ته ناموس نظام هم رسیده و برادران موساد ظاهرا وسط امنیتی ترین بخش سپاه و داخل بیت رهبری هم چشم و گوش داشتن و میدونستن قرار طائب برکنار بشه. حالا البته یه عده میگن که اصلا خود طائب و اون یکی فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه آدم اسرائیلیا بوده، نشون به اون نشون که حالا 2 سال پیش محمد نوریزاد از زندان اوین هم در مورد طائب اینجوری افشاگری کرده بود.
من محمد نوریزاد با صدای بلند و از داخل زندان اوین فریاد برمی آورم که شخص شیخ حسین طائب رئیس ساس سازمان اطلاعات سپاه که یک پاش در اتاق مجتبی خامنه‌ای و پای دیگش در میان سرداران سپاه جاسوس مستقیم اسرائیل.
بله، حالا البته برادرها برای این که بگن برکناری چلو ربطی به ارتباطش رو نمیدونم حالا جاسوسیه یا حالا ارتباط با اسرائیل نداشته، براش یه مراسم تودیع و تکریم و اینا هم گرفتن. چون خیلی جالب نیست دیگه بالاترین مقام‌های امنیتی قدرت اول منطقه با اسرائیل در ارتباط باشه، خب نمیشه که. در مورد برکناری فرمانده تیم حفاظتی معظمله البته اطلاعات زیادی منتشر نشده، اما خب کار و جایگاه ایشون یه جوریه که آدم ناخودآگاه به هر حال فکرش میره به این سمت که سربازان گمنام حضرت موسی ظاهرن تا بیخ گوش معظم لهم نفوذ کرده بودن. با به خود آدم اصلا شکش میره آقا نکنه از خود معظم لهم زیرزیرکی با اسرائیلیا این بسته یه جوری دیگه، یا اصلا اسرائیلی باشه خودش، فکر کن اسم اصلیش در بیاد سید علی موش اضحاق خامنه‌ای، یعنی هممون سر کار بودیم تا الان. به خدا آدم دیگه به هیچ چیز نظام نمیتونه اعتماد کنه دیگه، انقدر که همه چی بی در و پیکر، انقدر اسرائیل همجوری جفت با وسط نظام مقدس جمهوری اسلامی همه رو ظاهرا خریده دیگه. به خدا
مگه خوابشو ببینم ازم دوره یه فرسنگ، شاید جای دیگر مال کس دیگر بهش نمیرسم صد سال دیگر.
نظر به طرح بزرگ مسدود سازی دریچه‌های نفوذ دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه درز نظام ظاهراً تا بیخ بیت رهبری دچار شکاف شده است، سپاه حفاظت از ولی امر به یک خیاط ولایت مدار برای رفوی درزهای امنیتی خود نیاز دارد. واجد این شرایط باید دارای اعتقاد و التزام عملی به ولایت و نظام بوده و از آنجا که بسیاری از درزها و شکافهای امنیتی در نقاط ناموسی نظام است، ضمن داشتن چشمانی پاک، توانایی کوک زدن درزها را در کمترین زمان ممکن داشته باشند. از تمامی متقاضیان تست قاسمچک و آزمون خواندن سرود سلام فرمانده گرفته خواهد شد. جاسوسای زشت اسرائیلی نیان توی بیت ما. مرسی. سلام فرمانده. امان از این درز و شکاف وامانده، سید علی خیاطاشو فرا خوانده. سلام فرمانده.
کناری ها به خاطر گردش کاره که همه فرصت خدمت داشته باشه.
خب من آخی یه لحظه نگران حضرت آقا شدم، های فرمانده اطلاعات سپاه هم که خب یه هویی عوض شد، های اینم گردش کار بوده.
معلومه این زد انقلاب اگر خادمین نظام عوض نشن میگن اینا مادام العمرن و دیکتاتوری میکنن و اینها، عوضم بشن میگن جاسوس بودن عوضشون کردن من دلادا.
خیالم راحت شد آقا یاسی، هایی چقدر شایعه درست کردن هایی که مردم فکر کنن مقامات ارشد اطلاعاتی و هایی حفاظتی نظام و دریچه نفوذ اسرائیل بودن.
دیگه بنت الهدا در دروازه رو میشه بس، اما دهن گشاد ضد انقلاب رو نمیشه بس. بذار بگم
هایی اسرائیل حضرت نفوذ به نظام ما رو ایشالله تا 25 سال دیگه به گور میبره.
18 سال بنتی، 7 سال و چند ماش گذشته از وقتی حضرت آقا. خیالت راحت، همه جای این نظام با ولایت آب بندی شده و غیر قابل نفوذه.
این نفوذشون هم شده این دزدکی برن سندهای هسته‌ای رو ببرن و یه هک بکنن و این شخصیت‌های هسته‌ای و موشکی نظام رو ترور کنن.
از ضعفشونه بنت الهدا، اون نفوذی که سربازان گمنام امام زمان توی خود تل‌آویو دارن خیلی گسترده تر از این حرفایه.
آه میگم آقا یاسر، آه شما میدونی تا کجاشون نفوذ کردیم؟
سربسته بگم بنتی، اگه فردا نفتالی بنتشون هم معلوم بشه اسم اصلیش سید نفتالی بنت الهدا بوده تعجب نکن.
الله اکبر. من همیشه با خودم میگفتم این فامیل ایشون که شبیه اسم منه این جای سوال داره. حد زدم از بچه های گمنام خودمون باید باشه.
اونجایی که فکرش را نمی کنند ما همانجا هستیم به فضل خدا.
الله
اکبر، الله اکبر.
دوباره احساس دیگه به قلب من میگه، هوای تو هوای دنیا من، دوباره دلت عشق و یادت نگاه کم یادت تو این شبا همیشه همراهمه. تو امروز تو کجا بودی؟ شدی نفس به این زودی؟ میخوام کنار من باشی تو روز و شب، تو با اون خنده نازت موهای مشکی و بازت کاری کردی که آخرش دیوونه شم. من دنیام هر لحظه میگیره جون از نفست، از تمام حرفات دوست دارم تو شادی تو سختیت بمونم همراهات. من دنیام هر لحظه میگیره جون از نفست، از تمام حرفات دوست دارم تو شادی تو سختی.
فرشی جون سلام، امیدوارم که خیلی خوب باشی. آقا این تائب جاسوس اسرائیل نیستا؟ من یه عمه دارم اون جاسوس اسرائیله. آره فعالیت میکنه خیلی شدید، تمام اطلاعات نظامی سیاه همه چیو میبره میده. همه هم حاضرن شهادت بدن که این جاسوسه، و اگر که جمهوری اسلامی اینو بگیره و بندازه یه جایی که عرب نیننده
انداخت،
واقعا یک عده کثیری از اقوام، بستگان، فامیل، سببی، نسبی، خانواده رجبی همه خوشحال میشن.
آره.
اگه دسترسی داری لطفا اینو اعلام بکن که بیان بگیرنش.
دسترسی به کجا داری؟
یک جمعیت دعا میکنم به جنت.
بله خیلی ممنونم. نکنید، نکنیم، نکنند. عمه ستیز و عمه فوب نباشیم. بعد شما فرض کن اصلا ایشونو گرفتن، اولین کاری که میکنه معرفی همدستاش دیگه. خب چرا فکر میکنی عمتون اخلاقی عمل میکنه؟ مثلا شما فامیلای عمه فروشو به عنوان همدست معرفی نمیکنه؟ خب دلتون برای عمتون هم نمیسوزه، به فکر خودتون باشی. نکنید والا به خدا، چرا عمتو لو میدی آخه؟ خانم آقایون، همجور که میدونین به خاطر تحریم‌های ظالمانه غرب، مسئولین عزیز کشورمون عملاً عمو پوتینو به عنوان پدرخوانده پذیرفتن و یه جورای مملکت دو دستی تقدیم روسیه کرده. البته کشور دوست و برادر چین هم خب این وسط سهم خودشو داره و این دو کشور قشنگ خیمه زدن دیگه رو مملکت، دارن لذتش میبرن. چند روز پیش هیئت دیپلماتیک روسی تشریف آورده بودن تهران. خب سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم که خانم محترمی بودن، خیلی شیک با دامن بالای زانو در وزارت خارجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ظاهر شدن و دیگه به علاقه به کاری که عوض داره گله نداره. دیم مش ابرام رفت کرملین نماز خوند، اینام در عوض با دامن کوتاه اومدن ایران که حساب کار دست همه بیاد. بازم رم کردن، حالا شیشه های ودکا و پیکاشون رو نیاوردن تو وزارت خارجه، بساط عرق خوری پهن کنن، به همون دامن کوتاه قناعت کردن. خب نکن دیگه آقای رئیسی، شما میدونی این روسا چه اخلاقایی دارن؟ چرا میری کرملین نماز میخونی آخه؟ حالا اینا هیچی. اتفاق جالب تری که افتاد صحبت های وزیر خارجه کشورمون بود وقتی که داشت از ولادیمیر پوتین اسمی برد. گوش کنی.
معاهده همکاری‌های جامع، بلند مدت و راهبردی دو کشور هست. این ایده از قبل از سفر جناب آقای دکتر رئیسی به مسکو و دیدارشون با عالی جناب پوتین در دستور کار ما قرار داشت.
عالی جناب پوتین؟ باز خوبه نگفت عالی جناب قدر قدرت قوی شوکت فخر دو عالم حضرت ولادیمیر کبیر. آخه عالی جناب؟ الان میخوای رئیس جمهور چه میدونم مثلا کانادا هم اسم ببری میگی عالی جناب ترودو یا فقط پوتین براتون عالی جنابه؟ آخه چه کاریه با اینا همینجوری دارن تو مملکت ما آشو با جاش میبرن، شما دیگه این القابو براشون استفاده نکن دیگه. هر وقت رسما اومد تو تهران تاجگذاری کرد، ایران رو مستعمره روسیه اعلام کرد، اون وقت بهش بگو عالی جناب، از هر چی میخوای بگو اصلا. الان زوده یکم. آره هول نشو. آره قربونش. آره
بی شما خوبی فری میای تو کار پولی اینجا کشا فول حتی میلیونی شما هم من تو ساخت چی میدونی میریزیم تترو پات یک شب بگو بازم بیاد میگه اثری نداره روما زیاد چاقی ادا نه یا خوبیت نمیاد کل هفته پی کاری مین الفونه میشیم بالا پایین و سرمون بالا بی بالا خواهیم منو درد داری بزن لیدو کاین میریم مالا مارتینی فضاهای هفک پارتینی اینجا بابا کرماشم لاتینی همه رد دادن کسی عادی نی بابا باشی میری بالا جون من نری و بودی حالا همه حسودی میکنم بیبی به ما اینا فرامان میکنم خیلی نگاه
بودی حالا پیکا بالا بودی حالا. خب دیگه بسته دیگه، پیکا پایین. بله شما میتونی بری. بعد بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
سلام هانا جان،
خیلی تصویر خشنی از من ارائه دادی ها.
گفتم دست به سینه بشین.
آره دیگه چه وضعی.
آقا ما اینجا همینجوری تو شلوغ می‌کنیم و اینا.
من مثلا جدی ام و نمی‌خندم و
نمی‌دونم. بحثای بغرنج و پیچیده می‌کنی. بذم یه دقیقه میکروفون تو درست کنم.
میکروفونم درسته بابا. میکروفون همیشه درسته.
می‌خوام روی ماه تو ببینن تو اینستاگرام. چه حرفیه. خب چه خبر؟
بیادارم لبخندم میذارم.
آره ما ولی دست به سینه نشستیم. همه برای بچه‌ها دستم ناخونامون هم گرفتیم. تمیزه. بریم سراغ این توی دوحه قرار بود که ایرانی ها با آمریکایی ها یه جورایی دیداری داشته باشن و اینها به کجا کشید؟
دیدار که نه، بینشون نه دیوار و اینا بود. حالا بینشون یه خیابون و هتل و اینا هم بود.
حالا دی تلفنی یعنی با هم صحبت کردن؟
نه دیگه، این برنامه‌ای که رفتن و در دوحه داشتن برنامه‌ای بود که قرار بود که غیر مستقیم باشه. آقای انریکه مورا که دیپلماتیست از اتحادیه اروپا وظیفه‌اش این بود که اینجوری بره بشینه با آقای باقری صحبت کنه، بعد نظرهایشون رو بشنوه، بعد همون نظرها رو ببره منتقل بکنه به طرف آمریکایی، جواب رو بگیره، برگردونه، جواب ایرانی‌ها رو بشنوه. یه حدود 24 ساعت طول کشید این داستان، یعنی طی 2 روز انجام شد و خب تفسیرهای مختلفی هم بعد از این اتفاق مطرح شده. از یه طرف مثلا گفته شده که شکست خورده، طرف اروپایی بی نتیجه توصیف کرده این مذاکرات غیر مستقیم رو. خوب. البته آقای امیر عبداللهیان الان یک صحبتیش مطرح شده که با وزیر خارجه قطر صحبت کرده و تصویری که از این نتیجه مذاکرات داده گفته خیلی مثبت بوده. ما اون هدفمون رو برآورده کردیم. حالا این بستگی به این داره که تفسیر این باشه که هدف چی بوده. هدف این بوده که پیامشون رو بدن، هدف این بوده که خواستهای جدید مطرح بکنن، چون الان گزارش‌های غیر رسمی که داره منتشر میشه اینه که ایران اصلا آمده یک سری از خواسته هایی که قبلا سرش توافق شده بود، مثلا توییت کرده بود نماینده فرانسه در گفتگوها که ماها با ایران داشته گفتگو میکرده در وین، گفته که درست. یکی از چیزهایی که داره مطرح میشه از جمله این که آژانس بیاد سوالایی که از ایران داشته رو پروندهش رو ببند و مختومه اعلام بکنه این داستان رو، نماینده فرانسه میگه اصلا این یه چیزی بوده که ما راجبش صحبت کردیم و تصمیمم گرفته شده و معلومه که آژانس این پرونده رو اینطوری نمیبنده بدون جواب سوال گرفتن از ایران. خلاصه روایت ها یک کمی متفاوت از این که در دوحه چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که میدونیم اینه که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست نیامده. این رو همه طرف‌ها برش تاکید دارن. حتی قبل از اینکه مذاکرات دیروز در دوحه تموم بشه، خبرگزاری تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران هم هست، دست پیش رو گرفت، خیلی زودتر خبر داد، گفتش که اصلا مذاکرات تموم شده. آمریکایی‌ها هم اومدن گفتن که ما این منافع اقتصادی که ایران در پیش بوده رو بهش نخواهیم داد. در نتیجه خیلی بی‌نتیجه بوده و خیلی روایت منفی از مذاکرات کرد. بعد اون وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اومد گفت که نه، مذاکرات هنوز تموم نشده، اینا هنوز دارن صحبت میکنن، البته که امشب تموم میشه. خلاصه جنگ روایت ها هم هست به نوعی.
بله تموم شد دیشب.
بله دیشب تموم شد این مذاکرات. هنوز اعلام نشده که آیا طرفین دوباره به قطر برمیگردند برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا، یا اینکه دوباره به وین برمیگردند برای مذاکراتی که طرف های دیگر برجام هم در اون شرکت بکنن. اما اون چیزی که مشخصه اینه که ما به هر حال در هفته‌های پیش رو مثلا سفر آقای بایدن به منطقه رو داریم، در اونجا قراره که توافق‌ها و برنامه‌های اعلام بشه، از توافق‌های امنیتی و نظامی که در منطقه حالا صحبت ازش خیلی قوی هست. برای همین زمان آنچنانی بسیاری معتقدند که باقی نمونده برای اینکه این مسئله بخواد در نهایت به یک نتیجه‌ای برسه و مشخص بشه که آیا این برجام احیا شدنی هست یا نه، به خاطر اینکه دیگه واقعا داره به نوعی معنیش رو از دست میده.
هانا یه سوال ازت بپرسم؟
یواش بپرس.
نمیپیچونی؟ نمیگی نمیتونم، نمیدونم، تایید شده نیست، اصلا اینا رو از من نپرس،
بستگی داره دیگه،
سخت برام، نه ولش کن، چه کاری؟ ببین
تضمینی نمیدم.
تضمینی نمیدی؟
نه اصلا.
باشه من الان میپرسم سوال. ببین سه نفر از هفته پیش تا الان حالا یا برکنار شدن یا تعویض شدن یا بازداشت شدن. یکیش حسین طائب بود، یکیش فرمانده تیم محافظان آقای خامنه‌ای بود، و یکیش هم فکر کنم دیروز بود آقای نصیری که
گفتن بازداشت شده
که بازداشت شده اصلا به دلیل ارتباط با اسرائیل. و البته خب قبل از این هم یک شایعاتی بود و یک صحبتایی بود از همین ماجرای نفوذ و اینها. راجع به این میتونی یه خورده برام توضیح بدی که آیا این فقط شنیده ها و شایعات و این هاست؟
نه خب ببین، به هر حال مثلا در ما نمیتونیم به قطع بگیم که کی با چه کشوری ارتباط داشته و سطح ارتباطش چجوری بوده، سطح آیا جاسوسی میکرده، آیا اطلاعاتی میداده، آیا نقش داشته در اتفاقاتی که در مثلا یکی دو ماه اخیر در خود ایران افتاده، از جمله مثلا کشته شدن افرادی که مرتبط با برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران بودن، کشته شدن آقای سید خدایی که در خیابان دیدیم بله. با اسلحه کشته شده،
انفجارهایی که
شاهدش بودیم،
یا مثلا 6 روز قبل از برکناری طائب شبکه اسرائیلی اشاره کرده بود به این
مثلا صحبت‌های اینچنینی. حتی مثلا امروز یک رسانه اسرائیلی اومده یک گزارشی رو میگه که به نقل از منبعی در تهران که این اصلا انقدر متزلزل کرده بنیان‌های جمهوری اسلامی رو. بعد نخست وزیر اسرائیل میاد همین خبر رو توییت میکنه، حتی به فارسی هم مینویسه و میگه که مثلا اینها به جای اینکه برن به فکر مردم خودشون باشن در حال اون چیزایی که اسرائیل میگه ترور رو بی سواد کردن منطقه و اینها مشغول هستن. در این که یک جنگ امنیتی اطلاعاتی پنهان که حالا خیلی هم دیگه این روزا پنهان نیست،
آره،
و نشانه هاشو داریم در فضای عمومی میبینیم، در این که این اتفاق داره میفته شکی وجود نداره. بسیاری معتقدند که این یک نبرد مستقیم ایران و اسرائیل در این عرصه است. و در این که اگر مثلا بخوان افرادی رو در داخل ایران تحت هدایت خودشون در بیارن، حالا با شکل‌های مختلف، اینکه حالا یا کسی آگاهانه یا ناآگاهانه همکاری بکنه با یک سرویس اطلاعاتی، این هم چیز عجیبی نیست. حتی اسرائیلی‌ها رفتن، حالا گفته میشه که این بر مبنای اگر که شبیه واقعیت هست اما ربطی با واقعیت نداره، میرن سریالی میسازن به اسم تهران که الان فصل دومش در حال پخش شدن هست و در این فصل دوم ما میبینیم که مثلا چگونه
خیلی اتفاقای شبیه من داشتم میدیدم اتفاقا هر هفته جمعه ها میومد و میدیدم و میدیدم چقدر اتفاقای عجیب و جد شبیهی داره تو این سریال و توی واقعیت میفته.
آره دیگه، تهران حالا روایت های مختلفی هم ازش هست که چگونه این چیزها ممکنه که انقدر شبیه باشه به اون چیزی که در فضای واقعی مثلا دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران.
مثل سریال هوملند هم بود اون موقع در رابطه با ایران و آمریکا میگفتن. آره، خیلی چیزا خیلی اتفاق افتاد.
به هر حال اگر که شما برای ساختن سریالتون دو تا مشاور آگاه داشته باشین به مسائل روز، میتونین که بر مبنای مسائل روز سریال بسازین. اما اینی که آیا میدونیم، بیشتر فکرم اینه که ما نمیتونیم درباره ابعادش، اگه میگی که جواب سوالتو میدم یا نه، ما نمیتونیم درباره گستردگیش صحبت بکنیم که اینکه این میزان نفوذ اطلاعاتی اسرائیل مثلا در ایران تا چه حد هست. اما در
یا تایید بکنین که فلان کس آره، آیا جاسوس بوده یا مستقیم ارتباط داشته یا نداشته. آره،
برای همین به هر حال اتفاقی در فضای اطلاعاتی امنیتی ایران خصوصا در سپاه پاسداران افتاده که این منجر به این شده که یک سری تغییرات رو ما شاهد باشیم. اما به دلیل اینکه شفافیتی وجود نداره درباره اینکه پشت پرده چه اتفاقاتی ممکنه افتاده باشه، ما نمیتونیم با قاطعیت و 100% راجبش صحبت بکنیم و بگیم که کدوم اتفاق به اسرائیل یا کدوم اتفاق به رئیس یک دستگاه امنیتی مرتبط بوده و این میتونه نشون دهنده این باشه که این آدم داشته برای فلان کشور جاسوسی میکرده یا مأمور فلان کشور در یک دستگاه اطلاعاتی بوده، اون هم در رده های بسیار بالاش. اما در این که اتفاقی پشت پرده افتاده و ما هنوز از ابعادش مطلع نیستیم، من شکی
بغرنج
ندارم.
باز بغرنج
همیشه بغرنج.
بغرنج تموم میکنی، خوشم میاد که یعنی بغرنج
یک جوری پیچیده پیش میبرم که
آره و پیچیده تموم میکنی با سوالهای فراوان. خیلی ممنونم ازت، مرسی. هانا کاویانیر میتونید با هم شناسه در توییتر هم فالو کنید.
من ذوق میکنم هنوز صبح با خنده هات از خواب خوش باشم. یه خودی نشون بده بذار حس کنم، نمیخوای تنهاشم. مگه عاشق میتونه یه شب با عشقش بد بشه؟ مگه عاشق میتونه انقدر سری واسه عشقش درد بشه؟ بی معرفت من هنوز قولم سر جاشه، بی معرفت نشد که صدات کنم عاشه، بی معرفت
فرشی جان. ما یه دوست طنازی داشتیم، از قول بچه دهه 90ش میگفت که یه روزی اومده بهم گفته که بابا تو زمستونا سرما نمیخوری. بنده خدا یه مقدار کم مو بوده، گفتم نه بابا برای چی؟ گفت آخه تو کتاب علوممون نوشته که پشم و مو بدن حیوانات رو در برابر سرما محافظت میکنه. این بنده خدا میگفت که من هیچ جوابی نداشتم بهش بدم، فقط گفتم نه فعلا که سرما نمیخوره. حالا خلاصه با رسم شکل میخواستم بگم که نسل جدید یه نسل پرسشگره، تا جوابش هم نگیره ویلکون نیست. به نظر من نمیشه با سروده نمیدونم سلام فرمانده و آخوند محله و مدرسه و این چیزا شستشو مغزیش داد. ممنون ازت، مرسی از برنامه خوبت، قربانت.
مرسی از شما، قربون شما. واقعیت اینه که انسان هم جانوری است بیشاخ و دم، منتها با مغزی بزرگتر. و خب سوال اون بچه‌م به نظرم هوشمندانه بوده. حالا اگه تحقیق علمی هم انجام بشه یه دفعه میبینیم مثلا معلوم میشه آخوندا خیلی کمتر از آدمای بیریش و پشم سرما میخورن. حالا خدا کنه به گوششون نرسه و اگه نه از فردا ستاد امر به ریش و پشم و نهی از شیو مثلا راه میفته بیا درستش. مرسی از شما. خب یکی از خبرهای مهم اقتصادی که این روزا منتشر شد خبر هوشمندسازی ریال تا پایان تابستان بود. خب از چند وقت پیش بانک مرکزی اعلام کرده بود که دنبال ایجاد رمز ارز ملی برای مردم ایرانه، که خب مردم به جای خرید بیت کوین و اتریوم و اینجور رمز ارزها و همون کریپتو که انقدر بالا پایین میشه و بعضی وقتا هم مثل الان ریزش میکنن، برن رمز ارز ملی بخرن که هم مطمئنه هم نظام مقدس حواسش هست که مثلا یه بار سرمایه مردم نیست و نابود نشه. این صحبت‌های مدتی جمع شده بود، درباره‌اش حرفی زده نمی‌شد، تا اینکه این هفته رئیس کل بانک مرکزی اومد و از راه‌اندازی رمز ریال خبر داد. اینجوری که علی صالح‌آبادی اعلام کرده مفهوم رمز ریال با اون مفهوم رمز ارز که تو دنیا وجود داره فرق داره و قراره از شهریور امسال به صورت آزمایشی کارشو شروع کنه. حالا این رمز ریال چی هست؟ جونم براتون بگه، رئیس کل بانک مرکزی گفته که رمز ریال به جای همین اسکناسی که در دست مردمه خواهد بود، فرد به جای اینکه اسکناس داشته باشه رمز ریال داره، در رمز ریال ریال‌های اسکناس جای خود را به رمز ریال میدهند. اینجوری که توضیح داده، شما میری بانک همه ریالاتو تبدیل به رمز ریال میکنی، بعد برای خرید کردن از اون رمز ریال‌ها استفاده میکنی. البته معاون فناوری‌های بانک مرکزی هم درباره رمز ریال گفته که این رمز ریال با کارت بانکی فرق داره، چون کارت بانکی خودش به مساوی پول نیست، در واقع ابزار دسترسی ما به پوله. بعدش هم گفته هر اتفاقی برای بانک رخ بده پول فرد به صورت سپرده در بانکه، ولی در رمزریالی که داخل گوشی ماست بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم میکند حذف میشود و این پول و اسکناسی که در جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل میشود. میدونم قضیه، متوجه شدم، یه خود پیچیده شد. من الان با ذکر مثال براتون توضیح میدم فایدهش چیه. ببینید، شما فرض کنید که یک فروند خر دارید که ازش برای بارکشی و حمل و نقل استفاده میکنید. این خر شما یه پالون کهنه داره، شما میری به یه پالون فروشی معتبر مراجعه میکنی، یه پالون نو برای خرتون میخرید. این رمز ریال هم حکمش حکم همون پالون نو رو برای ریال داره. الان فکر کنم متوجه شدید قضیهش چیه دیگه. ولی حالا جدا از این حرفا، من نمیدونم چرا وقتی حرفای این یارو رئیس کل بانک مرکزی رو من میخوندم که گفته بود مردم ریالاشونو بیارن رمز ریال ببرن، نه همش من تو ذهنم، میدونی چی بود تو ذهنم؟ بود گل محمد افغان داره این حرفا رو میزنه. گل محمد افغان دیگه، پسر عموی عبدالله که پیش ما کار میکرد، همونی که توی کنده کاری کوزه پر از سکه پیدا کرده بود روش عکس پادشاه ایرانی بود. آره همون، همون که تو ولایت ایران آشنا نداشت، میخواست برم کمکش کنم سکه هاشو بخرم و اینا. البته ما قسمتمون نشد اون گنج گل محمد افغان بخوایم نصیبی ببریم، حالا شاید این دفعه از رمز ریال مشبرام یه سودی ببریم دیگه، ببینیم چی میشه.
موساد همه جا نفوذ کرد.
آره دیشب هم تو آشپزخونه کمک میداد غذا پخش میکرد.
واقعا؟
آره دیگه، مگه موسا نیست اسمش؟ همون پسر که تخت بغل شوفاژ میخوابه.
نه بابا موسا، نه موسا، جاسوسای اسرائیلی همه جا هستن.
همه جا؟ یعنی اینجا هم هستن؟
شاید باشن توی سپاه و بیت آقا که نفوذ کرده بودن.
تو کجا میدونی؟
ساعت خواب هم فرمانده اطلاعات سپاه رو عوض کردن، هم فرمانده تیم حفاظت از بیت آقا رو.
یعنی جاسوس بودن؟
حتما دیگه، اسرائیل هم دیگه هیچ غلطی نمیتواند بکنن. دریچه نفوذ بسته شد تمشه پیکارش.
ولی اگه همچنان اسرائیل یه غلطی تونست بکنه، اون وقت معلوم میشه سوراخ نفوذ جای دیگه است.
منظورت چیه؟
خود آقایی ممکنه خود آقا رو خریده باشه، علیکی این همه وقت دنبال سوراخ نفوذ میگردن.
نه نه نه، فرمانده رو نمیشه خرید، تازه سلام فرمانده خونده بودم براش.
هر کی قیمتی داره، قیمت خوب بدن فرمانده رو میشه خرید دیگه، تازه هیچ کی هم به شک نمی کنه، همه رو میشه خرید.
همه رو؟ یعنی حتی خانوم پرستار رو؟
اونه که خیلی وقت خریدن، میدونی؟ و همیشه به خانی پرستای شک داشتم که جاسوس اسرائیل باشه.
چرا مثلا آخه؟
چون شبیه جاسوس هاش بکردی واسه چی اینقدر خوشگل و جذابه؟ هیچ پرستایی اینقدر نمیتونست به ما نزدیک بشه. خوشه تو بیا اینجا. پرستوره.
پرستور دیگه چیه؟
وقتی پرستو پرستار بشه بهش میگن پرستور. همه این متذیری نظر اسرائیل بودیم.
آره میخوان اسرار هسته های ما رو بدزدن.
بس کاری نکن دیگه، ما هم برای خودمون اسراری داریم به های های.
ولی اگه خانوم پرستارم جاسوس باشه دیگه آدم به کی اعتماد کنه؟ بیا نامه بزنیم به موساد.
آه که چی بشه؟
بگیم ما هم آماده همکاری هستیم، همه جاسوس شدن، سر ما فقط بیکلا مونده.
آره موافقم. من تجربه کم دارم. مدرسه میرفتم همیشه چغلی هم کلاسی ها میکردم پیش نازه.
ولی بیا همین اولش قول بدیم هیچ وقت جاسوسی همدیگر رو نکنیم.
باشه قول میدم.
ایوال ما هم بالاخره دو صف هف میشیم.
اول از همه هم به خانم پرستار نفوذ میکنیم. من میخوام توی رختکن پرستاری دوربین مخفی بزنم بفهمم چی کار میکنه اونجا.
لباس عوض میکنه دیگه. بعدش هم اون که خودش جاسوسه الان گفتی.
خب دیگه از جاسوس هم میشه جاسوسی کرد. بهش میگه عملیات ضد جاسوسی.
ایوال من هستم. حالا دوربین از کجا بیاریم؟
ببین بیادم تو ناممون درخواست میدیم دیگه. ابزار کار اونجا تامین میکنن.
آخ جون من یه بار از چشمی در میخواستم ببینم ولی زیاد چیزی معلوم نبود.
نه با این دوربین ها راحته. رو من میتونی بکنی تا دستگاه به تو معلومه.
در شب هم دارم.
تو مثل دریایی که موجاش مثل موهاته. رنگین کمون با همه رنگاش توی چشماته. تو مثل خورشید داری میتابی رو قلبم که گل عشقمون کنار هم شکوفاشه. امده میگم دیوونتم بد عادتی. من میمیرم اگه یه ذره با هم بچی. عاشقت خون دلا خوردم که آخرستم. تو با پاهای خوده خواستی مال مشی. قدر بارومم باد تو خیابون و شب. چه میترست به باهاد تو خیابون و شب. اکی رو سارش شوی تره حق میدم به خال از همه بگذره. من حال دلم با تو خوب فقط